قال باب الحكيم في كتابه بلا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلواتی جری عنایت کنید. امروز ششمین روز از این انجمن بابرکت است و با یاری خدای متعال از محفل فیض خوبی نصیب شد. امیدواریم در این شب جمعه از ماه ارزشمند رجب خدا به همه ما توفیق بهره برداری از آموزش‌های دینی را عنایت و مرحمت بفرماید. موضوع کلی بحث من مسئله فلسفه احکام بود و ان شاء الله امشب در ارتباط با موضوع رکون الظالم یا کمک کردن و تمایل به ظالم و ستمگر و فلسفه آن که چرا در اسلام حرام شمرده شده صحبت خواهیم کرد. در مقدمه بحث خیلی فشرده عرض می کنم که معمولا انسانها در امور زندگی خودشون برای انجام کارهای زیادی نیازمند به کمک دیگران هستند. توانایی های انسان محدوده و باید از توان دیگران برای انجام بسیاری از امور زندگی خودش یاری و کمک بگیره. قرآن مجید در بحث یاری و کمک یک بحث گسترده و مفصلی رو بیان میکنه که در قالب یک جمله اون رو فشرده کرده و عنوان نموده است و اونی که میفرماید تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این یک قانون مهمی است که در خلال بحث امروز باید بیشتر بهش بپردازیم. معلوم میشه همان گونه که در انجام کارهای مثبت نیروهای کمکی خیلی میتونن نقش ایفا کنن، در کارهای منفی هم اگر کمکها و یاریهای دیگران نباشه به جایی نمیرسن. در بحث ظلم و ستم یک مسئله مهم دیگری وجود داره و اون اینه که ظالم و ستمگر گاهی به خاطر اینکه بتونه به اون ظلمی که میخواهد برسد باید نیروهای انسانی و ابزار ظلم را در اختیار داشته باشه. روی این جهت ما در روایاتمون و در مباحث دینیمون می‌بینیم از چند جهت برای از بین بردن فساد و ظلم در جامعه اسلام سعی کرده فشار بر مردم بیاره. یک، میفرموید اراضی به فعل قوم داخل فیهم. اگر کسی راضی به عمل کسانی یا کسی باشد، دقیقا در ثواب یا گناه آن با کسی که اون عمل رو انجام میده شریکه. اگر فردی ظلم میکند و این فرد راضی به ظلم اوست، مطمئنن میشه ظالم. و اگر آدم مثبت و مفیدی و این میره کمک اون میکنند، این میشه یک انسان مؤمنی که کمک کرده به کار خوب و خیر، ثواب نصیبش میشه. و همین معنا، معنای تعاون و علل بر و تقوا هم هست، ولا تعاون و علل اثم و عدوان. در کارهای خوب باید دست به دست هم داد که ید الله مع الجماعه. در کارهای بد هم باید پرهیز کرد، چون تا زمانی که ظلم کننده وجود داره، اگر کسان حمایت از اون به عمل آوردن، مطمئنن حامیان هم میتوانن مثل خود اون ظالم محسوب بشن. گاهی میگن چرا رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه ی رشوه هر سه گناهکارن؟ در جواب میگن برای اینکه اگر رشوه دهنده ای نباشد، رشوه گیرنده به وجود نمیاد. و اگر واسطه ای برای اینکه رشوه دادن یا گرفتن اتفاق بیفته نباشد، مطمئنن رشوه ای به وجود نمیاد. خب اگر ما میبینیم در جامعه فساد به وجود میاد، فقط به خاطر این نیست که خود ظالم یا مفسد آدم بدیه، به خاطر اینه که دیگران هم به او کمک میکنن، یاری میرسانن، و همین کمک کردنها باعث میشه که ظالم احساس قدرت بیشتری براش به وجود بیاد، تکیه‌گاه پیدا کنه و بگه که من حامی دارم، پشتیبان دارم، پس هر کاری که بکنم برام مقدوره، امکان پذیر. در قرآن مجید یه بحث دیگری هم مطرح هست و آن اینه که ظالم هیچ وقت از جانب خدا مورد تأیید قرار نگرفته، ولی مظلوم چرا؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. بعد میفرموید و ان الله علی نصرهم لقدیر. یعنی انسان مظلوم یه امتیاز دارد، یه برگ برنده در اختیارشه، و اون اینه که اجازه خدا بهش داده که بتونه از حق خودش دفاع کنن و با ظالم درگیرش. یه امتیاز دیگر هم دارد و اون این که بتواند از یاری خدا برخوردار باشه، علاوه بر این که خدا اجازه بهش میده، ان الله علی نصرهم لقدیر، یعنی پیروزش هم میکنه خدا. اونی که حمایت خدا رو به دنبال داره موفق تر از یا اونی که خدا تلاش او را از بین میبره و به جایی نمیرسانه، مطمئنن اونی که خدا حامی او خواهد بود موفقیت قطعی تری دارد. یه نکته مهم دیگر هم من در اینجا لازم میدونم بیان کنم در مقدمه بحث، و آن اینه که بعضی از مواقع افرادی کاسه های از آش داغتر میشن، چه در خوبی چه در بدی. تو خوبی هاش ما میگیم دایه دلسوزتر از مادر، تو بدی ها میگیم کاسه از آش داغتر. به طرف میگن برو کلاه فلانی رو بیار، میره سرشو میاره. آدم هایی که معمولا حمایت های نسنجیده است، چه در خوبی یا در بدی، ضررشون بیش از اون کسانی است که رو قانون حمایت می کنند یا روی یک مبنایی که خودشون عاقلانه فکر کردن دشمنی می کنند. حالا قرآن مجید می خواد در برابر یک هجومی بایستد که این هجوم در جامعه میتونه آثار منفی زیادی رو به دنبال بیاره و اون مسئله حمایت از افراد ظالمه. آیه ای که خوندم در سوره مبارکه هود هست، آیه 113 میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. تکیه بر ظالمان نکنید. فتمسکم النار، که تکیه بر آنها باعث میشه که شما گرفتار عذاب خداوند بشید. و ما لکم من دون الله من اولیا، مطمئن باشید اگر کسی گرفتار ظلم شد و تکیه بر ظالم و ستمگر کرد، به هیچ عنوان خدا او رو حمایت نمی کند. تون مدا تون سرون، یاری هم نمی شید. اگر رفتید دنبال حمایت از انسانهای ظالم، بدونید که ضررهایی که داره ایناست. حمایت خدا رو از دست می دید، یاریتون نمی کنه خدا، عذاب رو هم برای خودتون تدارک می بینید. چند تا نکته رو اینجا ما باید بهش اهمیت بدیم. نکته اول اینه که اصلا این معنایی که برای کلمه رکن وجود داره چیه؟ رکن به معنای ستون آمده، به معنای چیزی که قابل تکیه دادنه، به معنای اعتماد آمده. میگه رکن از ماده رکن به معنای ستون و دیوارهایی که ساختمان یا اشیاء دیگر را بر سر پا نگه می‌داره. اگر ما ستون نداشته باشیم، سقف چه بسا می‌ریزه. سپس به معنای اعتماد کردن و تکیه کردن بر چیزی هم به کار رفته. الان شما تکیه دادید به دیوار، دلتونم امن و قرصه. چرا؟ برای اینکه دیوار محکمه، شما هم تکیه رو دادید، راحت نشستید. اگر یه چیزی باشه که نشه بهش تکیه داد و محکم نباشه، شما مطمئنن با این راحتی نمیاد خودتون رو رها کنید و فکر کنید که من محکم نشستم. یکی از دوستان ما، بنده خدا، آدم مؤمنی هم هست، منتها از نظر وزنی خود سنگین وزنه. ایشون میگفت که ما یه جایی رفتیم، روزه، منبر، وقتی که نشستیم، شب اول بود، نشستیم روی منبر، یه وقت نگاه کردیم دیدیم که سر از حوض در آورد. معلوم شد تخته های وسط این قسمتی که می نشینن نتونسته بود دوام بیاره، پوسیده بود. این بنده خدا تو نشسته بود روی منبر، این تخته ها شکسته بود و از وسط منبرشون افتاده بود داخل حوض. میگم مردم همطور متعیر مونده بودن که آقا غیبش زد کجا رفت، ما هم داخل آبها تو حوض مونده بودیم که چجور میتونیم حالا از این شرایط بیم بیرون. خیلی برامون ناگوار بود که یه همچه صحنه ای و مردم هم نشستن دارن میخندن. دو آخر دیدیم خیلی کسی انگار گوشش به دکار نیست و به داد ما کسی نمیرسه، شروع کردن داد بزنیم و قدم میرد یک دو بدون کمک کنید ما را از این منبر بکشید بیرون. خب تکیه نمیشه بهش کرد چیزی که قابل اعتماد نیست. واقعیت اینه که معنا و مفهوم اصلی رکون رو بیشتر به معنای تکیه‌گاه قابل اطمینان و محکم گرفتن. این یکی. مفسرین برای این که میخواستن این آیه رو معنا کنن، هر کدامشون گشتن از لابلای کتابهای لغت یه معنایی رو به دست آوردن و برای این کلمه ذکر کردن. حالا همه این معنیه ها رو ما اینجا جمع کردیم، ببینید هر کدام به نوعی میتونه برای ما قابل استفاده باشه. بعضی به معنای تمایل گرفتن، ولا ترکبو الذین ظلموا را گفتن، یعنی حتی تمایل، میل یعنی به سمت او حرکت کردن، تمایل به ظالم هم نشان دهید. بعضی همکاری گفتن که از کلمه تعاون استفاده کردن، گفتن چون خدا در قرآن می فرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، عدوان به معنای تعدی، تجاوز، ظلم و دم و زیاده روی، پس اینجا هم میتونیم بگیم که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، معناش اینه که همکاری نکنید. بعضی به معنای اظهار رضایت یا دوستی گرفتن. اظهار رضایت یعنی چه؟ یعنی شما اگر بنا شد یک کاری رو خطاً و از روی گناه کسی انجام داد، راضی به گناه دیگران نشید. طبق همون حدیثی که براتون خوندم، الراضی به فعل قانون که داخل فیهم، و ما در حدیث بزرگ و ارزشمند و زیارت عاشورا میخونیم که و شایعت و بایعت و تابعت علا قتل اللهم لعنهم جمیعا، یا میگیم که لعن الله امتا اسرجت و ارجمت و تنتبت و تهیعت لقتالک. اسرجت از سرج به معنای زین میاد، اونایی که زین آماده کردن. الجمت از لجام میاد، یعنی رکابی که بشه روی اسب سوار شد و دهنهی که توی دهان اسب میاندازن برای اینکه بتونن مهارش کنن. اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت، این آمادگی اعلام کردن برای اینکه ما حاضریم بیایم کمک کنیم. اونم در گناه کشتن اهل بیت عصمت و طهارت در روز عاشورا چند شریکن. بعد میگیم و لعن الله امتا سمعت بذلک برویت به، خدا لعنت کنه اونهایی که شنیدن یزید امام حسین را به شهادت رسانید و با شنیدن او خوشحال شدن، گفتن خوب کاری کرد. بله معاویه را ما میگیم چه و طرفدارانش، یزید و دارالدسته‌ش را چی میگیم، بنی امیه را چی میگیم، برای اینکه اینا وقتی شنیدن که اهل بیت کشته شدن به همدیگه میرسیدن، تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، به هم تبریک میگفتن، عید گرفتن. خب الانش هم در دنیا خیلی ها هستن مستقیما ظلم میکنن، خیلی هم هستن وقتی که رادیو تلویزیون رسانه ها اعلام میکنن که فلان جا را آتش زدن، فلان تعداد آدم رو کشتن، این میگه که خوب کاری کردن که کشتن. حالا شما از کجا میدونید که واقعا حقشون بود کشته بشن؟ راضی شدن شما معناش همکاری با اونهاست، ولو شما در میدان جنگ نبودید، ولو در کشتن اونها مستقیم شرکت نکردید، اما در اصل مثل اینه که با اونهایی. پس به معنای وسیع عرض کنم که اظهار رضایت گرفته شدیم. دوستی یک معنای دیگری است که برای رکون شده است، یعنی کسی که بره و با ظالم دوست بشه. دوستی با ظالم دشمنی با خداست. اگر یک کسی با خدا دشمنی کرد، مطمئنن باید بدونیم که ما نباید باش دوستی کنیم. همانطوری که دشمنی با دوستان خدا از نظر اسلام منع شده، دوستی با دشمنان خدا هم منع شده. بعضی به معنای خیرخواهی گرفتن، یعنی اگر یک کسی داره ظلم میکنه براش خیرخواهی هم نکنی. رفته یه آدمی رو زده عمدن کشته، حالا آمدن به شما میگن بیا فلانی یه مقداری وساطت کن تا اینا چکارش کنیم از تو زندان بیارمش بیرون. کسی که یه آدم رو عمدن و بدون گناه کشته، شما برید دخالت بکنید برای اینکه از تو زندان بیاریدش بیرون یا یه کاری بکنید حکم اعدام ازش برداشته بشه، جایز نمیدونه. به معنای اطاعت هم آمده است. میگن رکون به معنای اطاعت یعنی چه؟ یعنی اگه فرمانی داد شما برید اجرا بکنید. همه اینها مصداقهایی است که قرآن و روایات ما برای مسئله رکون الذین ظلموا ذکر کرده اند و مفسرین اینا رو جمع کردن برای اینکه نشون بدن هر گونه تمایل، همکاری، اعلام رضایت و حتی این که آدم ته دلش به نوعی برای او دلسوزی بخواد بکنه به عنوان رکون الذین ظلموا قرآن مطرحش کرده و میفرماید ولا ترکنوا الذین ظلموا. خب حالا اگه این کار انجام دادن چی؟ فتمسکم النار. خدا قاطع میفرماید در این صورت شما گرفتار عذاب دردناک الهی خواهید شد، گرفتار آتش میشید. حالا اگر تا همین جان میفرمود ممکن بود که بعضی بگن خب حالا بگه چطور میشه، اما خدا سه تا مجازات رو پشت سر هم بیان کرده. این یکیش بود که میفرموید فتمسکم النار. دوم میفرموید و ما لکم من دون الله من اولیاء، برای شما جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهید داشت و نخواهد بود. سوم میفرموید سمداتون سرون، مطمئن باشید هیچ گونه حمایتی از جانب خدا نصیب شما نمیشه. از اون بر میفرموید اوزن الذین یقاتلون بانهم ظلمو و این الله علا نصرهم لقدیر. از این بر میگه سمداتون سرون، یعنی اگر یه آدمی تمایل حتی درونی تو ذهنش این باشه که بعد نیست ما هم بریم خلاصه یک کمکی بکنیم، دعماست، همه دارن تو سر کله هم دیگه میدارن تو خیابون، این هم میگه نمیگه جلو، اما هم که وایستاده میگه بعد نیست ما هم بریم یه مشتی به یکی بزنیم. همین هم شد اعلام رضایت و اعلام تمایل نسبت به ظلم. خدا میفرماید این کارو نکنه. خب نکته جالب اینجاست که یک سوالی رو ما باید بتونیم جواب بدیم که در بحث اعتقادی و اقتصادی مطرحه. من این سوال رو هم مطرح میکنم و اگر خدا توفیق بداد دنباله بحثشون طولانیه و نمیرسیم که بخوایم وارد اون قسمت دوم بشیم، اون رو میذاریم انشاءالله برای فردا که من فیض نکنم. سوال اینه آیا هر گونه رابطه ای با انسانهایی که ظالم و ستمگرن در اسلام منع شده و این آیه میخواد بگه که هیچ گونه ارتباطی با جوامع غیر اسلامی نباید باشد؟ ظلم رو به چه معنایی گرفتید شما؟ در جواب ما میگیم روابط تجاری، روابط علمی با دنیای قبل از اسلام یا دنیای خارج از اسلام معناش توجه به ظلم نیست. اگر یه انسانی بیاد بره در یه کشوری که مثلا مسیحیان یا یهودیان درس بخونه برای اینکه تخصصی پیدا کنه و بعد بیاد ازش برای رفع مشکلات جامعه اسلامی استفاده بکنه، مشکلی نداره. تمایل به اونها معناش این نیست شما میرید از اونا علم یاد میگیرید. اومدی در فرمایشات رسول بزرگوار اسلام این جمله رو نخوندید که میفرماید اطلب العلم ولو بالسین، یعنی اگر علم بنا باشه به دست بیاد و این علم برای جامعه های اسلامی بتونه مفید واقع بشود و سبب این که آدم اسیر بشه، گرفتار بشه، نمیدونم زیر بار قدرت های ظالم و ستمگر نباشه، استقلالش از بین نره، عقایدش فاسد نشه، اشکالی نداره شما برید علم از اونو یاد بگیرید. این که ما میگیم در صورتیه که شما میرید علم یاد بگیرید، کم کم تمایل پیدا میکنید که در بین کفار بمونید و از علمتون به نفع اونها استفاده بکنید، تخصصتون رو در اختیار اونها بگذارید. اگر روابط تجاری مطرح شد، قانون اسلام رو شما میتونید ازش استفاده کنید. روی این جهت میگن بدیهیست که در درجه اول نباید در ظلمها و ستمگریهای ظالمین شرکت جز و از آنها کمک گرفت، ولی در درجه بعد اتکای بر آنها در آنچه مایه ضعف و ناتوانیه جامعه اسلامی و از دست دادن استقلال و خودکفایی و تبدیل شدن به یک عضو وابسته و ناتوان می‌گردد باید از میان بره، که این گونه رکن‌ها جز شکست و ناکامی و ضعف جوامع اسلامی نتیجه نخواهد داشت. یعنی اگر ما بریم یک جوری به اینا کمک بکنیم که کوچکترین نفعی نصیب اونها بشود، این همون رکونه به ظالمه. ولی یه وقت میریم چیز رو یاد میگیریم برای اینکه ازش به عنوان یک حربه در برابر خود اونا ازش استفاده بکنیم، میریم علمی رو میاموزیم که هر دو بتونیم در مقابل خودشون بایستیم و اجازه ندیم به ما بخوان ظلم کنن یا تجاوز داشته باشن یا به ما ستمی رو روا بدارن. علومی که معمولا سبب عزت جامعه ها میشه ولو از غیر مسلمان آدم میتونه بره یاد بگیره. این مجموعه بحث امروزمون که اگر از ما سوال کردن تمایل و اعتماد یا به حساب تکیه کردن یا راضی بودن یا هر مسئله که مربوط بشه به این که انسان رو در برابر یک ظالمی قرار بده که از نیروی این بتونه استفاده کنه برای ظلم به دیگران، به هر نحوی که باشد در اسلام منع شده. و اگر واقعا مردم تمایل به این مسئله پیدا می کردن که کوچکترین نفعی به دشمنان اسلام نباید از ناحیه اونها برسه، ما امروز در دنیا این همه گرفتار مفاسد نبودیم. ظالم ظلم می کند به خاطر اینه که همدست داره. اگر واقعا اسرائیل خودش بود و خودش، باور کنید هیچ قدرتی به حساب نمی آمد. اما خدا لعنت کنه اونهایی که حتی نان و نمک اسلام رو می خورند ولی دفاع از این ظالمین و ستمگرانی می کنند که جز نابودی اسلام هیچ تفکر دیگری اونها رو راضی نمی کنند. هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند ایمینی از دوست بپرسید چرا می شکند. ما متاسفیم از این که می بینیم زیتیر نگه کرد و پره خیش برودی، گفت از کناریم که از ماست که بر ماست. وقتی ما می بینیم کشورهای قریب خوردهی از مسلمان نماها حمایت از اسرائیل میکنن، دیگه از بقیه چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم یهودی رو بیان به ما کمک کنن؟ السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجازه بدید من از همین جا این دلهای شما بزرگواران رو روانه کنم کنار حرم با صفای آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه. سلام ما بر اون آقایی که نوشتن وقتی ابا عبدالله آمدن کنار بدنش، هنوز بنابر بعضی از نقلها رمدی بر بدن آقا بود، آقا سید الشهدا سر برادر عزیزشون رو به دامن گرفتن آیا حاجتی دارید عمل کنم؟ فرموده باشن عزیزم، برادرم، اگه ممکنه این خاک و خون رو از چشمان من پاک کنید،